بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، اعضای محترم هیئت رئیسه و خواهران و برادران گرامی، نمایندگان محترم مردم شریف ایران در مجلس شورای اسلامی. از آنجا که اولین بار است که در مجلس محترم حضور پیدا میکنم برای صحبت، ابتدا به اعضای محترم و به هیئت رئیسه تبریک عرض میکنم و برای همه دوستان از خداوند متعال توفیق خدمت به مردم بزرگ ایران رو مسئلت دارم. اگر آقای رئیس اجازه بفرمایید، من عرایزم رو با یک کلیاتی در مورد تحولات بین المللی و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قالب این تحولات شروع کنم و بعد اگر دوستان مطالبی رو داشتن استفاده می کنم و در خدمتتون خواهم بود. امروز دنیا شاهد یک تحول عمده در روابط بین الملل که شاید در 100 سال گذشته یا لااقل در 70 سال گذشته بعد از پایان جنگ جهانی دوم بی سابقه است. این تغییرات در روابط بین الملل بنیادینه و ماهیت بسیاری از مفاهیم و روابط در روابط بین الملل در حال تغییره. این تحولات از پایان امپراتوری شرق شروع شد. البته غربی ها فکر می کردند که این پایان یعنی پیروزی جبهه غرب، ولی به زودی فهمیدند که یک شرایط جدیدی بر روابط بین الملل حاکم شده و اشتباه برداشتی که در ابتدای دهه 90 میلادی کردند هنوز غرب داره تاوان اون اشتباه برداشتی رو میپردازه. لذا اون چه که مهمه در شرایط سیال گذار بین المللی که الان 30 سال ما در شرایط گذار هستیم و هیچ پایانی برای این شرایط گذار هم فعلا در مرا و منظر نیست، مهمترین نکته در این شرایط گذار فهم دقیق و عدم اشتباه. هر کس که در شرایط گذار در تاریخ اشتباه کرده دچار مشکلات اساسی شده و بعضی حکومت ها به پایان رسیدن. متاسفانه ایران هم در تاریخ معاصر در مقاطع گذار به دلایل مختلفی علارغم اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خودش نتوانسته تا قبل از انقلاب اسلامی نقش بسزایی رو در این شرایط ایفا بکنه. فرصت ها از دست رفته، شاید به خاطر اینکه در گذشته جهتگیری های جهانی شناخته نشده، کنشگری فعال نداشتیم، انسجام داخلی شاید نداشتیم و شاید مهمتر از همه نخبگان جامعه ما در شرایط گذار نه تدبیر کافی داشتند و نه شجاعت کافی که در شرایط گذار بتوانند شرایط کشور رو به شکلی مدیریت کنند که شرایط گذار به نفع کشور تمام بشه. امروز شرایط گذار دو مشخصه مهم داره. مشخصه اول شدن مداومه یا سیالیت همه جانبه، ائتلاف های کوتاه مدت و فرصت طلبانه و تحول در مفاهیم. من قدری راجع به این بیشتر صحبت خواهم کرد. و تحول دوم جابجایی مراکز و کانون های قدرت در روابط بین المللی، حرکت از جهانی که همه چیزش در غرب اتفاق می افتاد، از اتفاقات مهم تا تصمیم گیری های مهم غرب محور بود، به جهانی که امروز شده جهان پسا غربی، یعنی جهانی که در اون غرب محور همه تحولات بین المللی نیست. اما موضوع اول که تحول در مفاهیم هست،
همه مفاهیم بین المللی، همه مفاهیم روابط سیاسی دچار تحول بنیادین شده. نه اینکه مفاهیم قبلی نابود شده، اما مفاهیم جدیدی جایگزین شده که فرصت ویژه‌ای رو برای کشورهای نظیر جمهوری اسلامی ایجاد کرده. و امام راحل رضوان الله تعالی علیه اولین فردی بود که این تحول رو تشخیص داد. اگر نامه امام به گورباچوف رو ملاحظه بفرمایید، میبینید در اون زمان حضرت امام این تحول رو تشخیص دادن و به دنبال ایشون خلف صالح ایشون مقام معظم رهبری مدظله العالی همین روش رو ادامه دادن. اون چه که تحول پیدا کرده این است که امنیت و قدرت دچار تحول شده و مفاهیم جدیدی میتوانند امنیت ساز باشند و میتوانند امنیت رو ایجاد بکنند. دوم اینکه جهان فقط غرب نیست، همونطور که عرض کردم، و حتی در درون غرب یک جنگی بین جنگ داخلی در غرب بین قدرت و نظام لیبرالی جهانی شکل گرفته. قدرت‌های غیر غربی برآمدن چین، برآمدن کشورهای تازه ظهور، و همین نگرانی آمریکا از ابتدای دهه 90 بوده و همه سیاست‌هایی که آمریکا دنبال کرده به خاطر این بوده که فکر می‌کرده در این شرایط انتقالی اگر سریع نجنبه امکاناتش رو از دست میده. برای اینکه آمریکا بتواند شرایط قدیم رو نگه داره، یعنی آمریکا امروز به عنوان یک قدرت ارتجاعی، قدرتی که تلاش میکنه شرایط گذشته رو که به نفعش بوده نگه داره و از رو آمدن مفاهیم جدید قدرت جلوگیری بکنه، این است که تمام دنیا رو امنیتی بکنه. شما اگر امروز ملاحظه بفرمایید، ببینید آمریکا کرونا را هم امنیتی کرده، یعنی با چین برخوردی میکنه که انگار ویروس کرونا یک تحول امنیتی است. گرچه بعضی تئوری‌هایی هست در مورد امنیتی بودن کرونا از هر دو طرف، اما آمریکا به دلیل دیگری داره این رو امنیتی سازی میکنه برای اینکه بتواند خودش رو حفظ بکنه. در کنارش جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قدرتی که میتواند در شرایط جدید با شناخت صحیح براید از این وضعیت انتقالی، تلاش داره امنیتی بکنه. حالا تو این شرایط یک فضا برای کنشگری ایران به وجود اومده و ما باید این رو بپذیریم که اگر در شرایطی هم میشد گفت که امر محتوم در دنیا وجود داره، گرچه بر اساس تفکر اسلامی ما معتقد به محتوم بودن و جبر نیستیم، اما امروز تفکر محتومی با بر پایه همه مبانی روابط بین الملل غلطه. هیچ امر محتومی در جهان وجود نداره، همه چیز در حال شدنه و انسان و کشورها به عنوان قدرت‌های کنشگر میتوانند تأثیرگذار باشند. هر گونه محتوم انگاری به معنی تسلیم در برابر قدرت هاست. محتوم انگاری خطر جدی که جوامع رو تهدید میکنه و ما باید بپذیریم که ما کنشگریم، ما تأثیر گذاریم، ما میتوانیم آینده خودمون رو خودمون شکل بدیم. امروز شرایطی شده که نه تنها کشورها، بلکه یک فرد انسانی هم میتواند در تحولات بین المللی تأثیر گذار باشه. توی این شرایط که جمهوری اسلامی با یک قدرت واقعی و اون قدرت معناییه که امام راحل این رو به خوبی درک کردن و به خوبی هم از اون استفاده کردن و مقام معظم رهبری هم در سیاست‌های داهیانشون همین رو پیگیری میکنن، جمهوری اسلامی یک قدرت در حال برآمدنه و برای همین هم هست که آمریکا یک جنگ تمام عیار به عنوان نماینده نظام قبلی، به عنوان کسی که میخواهد اون روابط کنشگری نظام قبلی رو حفظ بکنه، بر جمهوری اسلامی حاکم کرده. در این جنگ تمام عیار آمریکا میخواد چند کار انجام بده که مهمترینشون یک برساخته است، یک در واقع یک مفهوم سازیه و اون این است که از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کنه. وقتی از ایران یک تهدید امنیتی ایجاد کرد، موضوع ایران میشه موضوع مکانها و حوزه هایی که آمریکا در اونها اقتدار داره، مثل شورای امنیت، یا اینکه بکشونه به حوزه های امنیتی اقتصاد، بتونه از ضربهای امنیتی در اقتصاد جهانی که یکی از کارهای مهمی که آمریکا در دوران اوباما انجام داد، با علم به این که داره قدرتش رو از دست میده، ضربهای اقتصادی جهانی رو امنیتی سازی کرد، مثل بحث‌های مبارزه با پولشویی، مبارزه با در واقع تأمین مالی تروریسم و اقداماتی از این قبیل، که توانست دنیا رو در یک حوزه‌ای گرفتار بکنه و از اون حوزه‌ها همه دنیا رو استفاده بکنه برای پیگیری اهداف امنیتیش. نظام اقتصادی آمریکا در این فاصله توانست یک قدرت ویژه‌ای رو بر نظام اقتصادی جهانی پیدا بکنه و اینها هستند که جمهوری اسلامی باید در میان اینها بازی بکنه. دومین کاری که آمریکا تلاش کرده انجام بده بعد از امنیتی سازی ایران، اجماع سازی علیه ایرانه. شما توجه بفرمایید، از دی ماه 1396 تا هفته گذشته 4 جلسه ویژه شورای امنیت با فشار آمریکا برای فشار بر ایران تشکیل شده. جلسه‌ای که در دی ماه در بهمن 96 نماینده وقت آمریکا در مورد موضوع اختشاشات برگزار کرد، جلسه‌ای که به ریاست آقای پومپئو برگزار شد، جلسه‌ای که با حضور آقای ترامپ برگزار شد، و جلسه هفته گذشته که با حضور بنده دبیرکل و آقای پومپئو برگزار شد. در همه این حرکت‌ها به لطف خدا آمریکا منزوی بوده. شما ملاحظه کردید در جلسه‌ای که آمریکا برای اختشاشات برگزار کرد، همه اعضای شورای امنیت در مورد برجام صحبت کردند. در جلسه هفته گذشته که آمریکا باز هم تلاش کرد برای امنیتی سازی ایران، همه اعضای شورای امنیت هم بر این اصرار کردند که برجام مهمه، هم بر این اصرار کردند که آمریکا داره سیاست غلطی رو دنبال میکنه. هدف دوم آمریکا، هدف سوم آمریکا، روایت سازی‌های جعلی از ایران در منطقه و جهانه. ما باید توجه داشته باشیم که بازی آمریکا در این روایت سازی‌ها چیه و خودمون گرفتار این بازی نشیم. چهارمین کاری که آمریکا داره انجام میده، فشار بر دوستان ایران و هدف قرار دادن منافع ایران در منطقه است، که در این حوزه هم نیاز به توجه ویژه ما هست. و مهمترین هدفی که آمریکا داره دنبال میکنه، جدا کردن مردم از حاکمیت، ناکارآمد نشان دادن نظام و مشروعیت زدائی به زعم خودشون از نظام. اگر کتاب بولتون رو دوستان نگاهی بکنن، میبینن که در پشت همه این سیاست هایی که آمریکا داره دنبال میکنه به نام فشار حد اکثری، این اهداف نهفته است و آمریکایی ها دارن این اهداف رو دنبال میکنن. خب حالا ما باید چه کار بکنیم؟ مهمتر از همه انسجام درونیه. سیاست خارجی حوزه دعوای جناحی و گروهی نیست. به همین دلیل سیاست خارجی در قانون اساسی در حوزه اختیارات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در حوزه سیاست خارجی رو مقام معظم رهبری تعیین می‌کنند. این یعنی اینکه اجتناب از دوگانه‌سازی، اجتناب از دعوای داخلی در حوزه سیاست خارجی. بحث دوم تمرکز بر منطقه و همسایگانه. ایران باید در منطقه به عنوان تولید کننده امنیت و ثبات و توسعه برای همسایگانش شناخته بشه. ما باید سیاست همسایگی رو دنبال بکنیم. همسایگان ما احساس بکنن بهترین روابط رو با ایران دارن. به همین دلیل هم ما در 8 سال 7 سال گذشته بیشترین ارتباطات رو با همسایگان داشتیم. امروز بهترین روابط رو ما با ترکیه، با روسیه، با افغانستان، با آذربایجان، با بعضی از همسایگان جنوبیمون که خواهان روابط خوب با ایران بودن، با عراق، با پاکستان و با افغانستان داریم. تعداد سفرهای بنده به این کشورها چندین برابر سفر به بقیه کشورهاست. بیش از 20 سفر به روسیه، بیش از 20 سفر به ترکیه، سفرهای متعدد به پاکستان و افغانستان و عراق، اینها همه تمرکز بر همسایگی هست. نقش مثبت ایفا کردن در منطقه روند آستانه که تنها کاری که در دنیا توانسته آرامش رو در سوریه ایجاد بکنه روند آستانه بوده. بحث کنوانسیون دریای خزر که یکی از توفیقات بزرگ جمهوری اسلامی برای در قالب سیاست همسایگی با حفظ تمامی حقوق مردم ایران در دریای خزر، همکاری‌های سه جانبه، چند جانبه، منطقه‌ای که ما در این مدت شاهد اون بودیم، اینها همش بر اساس این سیاسته که سیاست تخلیه قدرت استراتژیک ایران توسط آمریکا در منطقه رو با سیاست همسایگی پاسخ بدیم. نکته بعدی که باید در سیاست ما مورد توجه باشه، توجه به جابجایی مراکز قدرت جهانیه. به همین دلیل هم هست که ما ضمن حفظ یک سیاست همه جانبه و ضمن داشتن اعتماد به نفس کامل برای اینکه در برابر 6 قدرت جهانی بنشینیم و به قول آقای ترامپ کلاه سرشون بگذاریم، برای اینکه شرایطی رو ایجاد کنیم که آقای بولتون نگران یک ملاقات ما با آقای ترامپ باشه، در این حال همین اقتدار و همین خودباوری رو داشتیم که با چین قرارداد استراتژیک 25 ساله مذاکره داریم میکنیم. و من اینجا لازمه به ملت بزرگ ایران بگم که در قرارداد با چین هیچ موضوع مخفی وجود نداره. زمانی که در ملاقات آقای شی با مقام معظم رهبری راجع به روابط استراتژیک و قرارداد 25 ساله صحبت شد اعلام کردیم. زمانی که پیشنویس قرارداد رو من به چین بردم در سفر سال گذشتم اعلام کردیم. زمانی که چین پاسخ داد به پیشنویس ما اعلام کردیم. زمانی که دولت چارچوب پاسخ چین به پیشنهاد ما رو برای مذاکره پذیرفت اعلام کردیم. و زمانی که به توافق هم برسیم که هنوز مذاکره وجود داره اون رو هم اعلام خواهیم کرد. شفافیت کامل در روابط ما وجود داره. اما درک این واقعیت که دنیا داره منبع قدرت و محلهای قدرتش عوض میشه، این به معنای این نیست که ما یک گرایش یک طرفه پیدا کنیم و سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی رو کنار بگذاریم، بلکه به این معناست که ما واقعیات تحولات بین المللی رو بشناسیم و بر اساس این شرایط گذار از جهان غربی به جهان پسا غربی عمل بکنیم. با اعتماد به نفس و با توجه به ظرفیت‌های ساختاری. و مهمترین موضوع هم بازنگه داشتن شریان‌های اقتصادی کشور هست، با توجه به شرایط ویژه‌ای که آمریکایی‌ها می‌خوان بر کشور ما تحمیل بکنن و با فشار اقتصادی، جنگ اقتصادی و اونچه که به واقع تروریسم اقتصادیه. ما اسم تحریم نمیاریم چون تحریم یک معنی قانونی داره. اقدامات آمریکا اقدامات زورمدارانه اقتصادی و یا به عبارت درست‌تر تروریسم اقتصادیه. در حوزه اقتصاد که حالا من در پاسخ به سوالات دوستان بیشتر هم توضیح خواهم داد، جناب آقای انصاری معاون اقتصادی وزارت خارجه هم تشریف آوردن، ما ابتدا یه تغییر ساختاری در وزارت خارجه دادیم و یه تغییر فکری. تغییر فکری ما این بود که وزارت خارجه در 40 سال گذشته، در 35 سال گذشته یک موجودیت سیاسی امنیتی بود و ما خواستیم یک تحول ایجاد کنیم در این موجودیت سیاسی امنیتی به یک موجودیت سیاسی امنیتی اقتصادی. دوستان بپذیرن که این کار دشواره. شاکله فکری همه ما در وزارت خارجه و همه همکاران من بچه های سابقه دار وزارت خارجه در قالب تفکر امنیتی سیاسی شکل گرفته. بلیزا تغییر دادن این جهتگیری به جهتگیری اقتصادی کار دشواریه و ما از ابتدای ورود به وزارت خارجه گفتیم که وزارت امور خارجه و سیاست خارجی باید کمک به معیشت مردم بکنه و نه باری بر معیشت مردم باشه. تمام تلاشی که ما کردیم این بود که سیاست خارجی فشار رو از رو معیشت مردم برداره. اگر نمیتونه برداره لااقل خودش باری بر معیشت مردم نباشه. دومین تحولی که انجام دادیم ایجاد یک معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه بود. در یک تحول ساختاری فراگیر که با هدف اصلی ایجاد معاونت اقتصادی شد. یعنی ما تمام وزارت خارجه رو به خاطر تجربیات متعددی که در گذشته بود و تلاش شده بود بین نظام منطقه‌ای و نظام موضوعی یک همگونی همسازی برقرار کنه و نتوانسته بود، ما این رو تبدیلش کردیم به یک تحول اساسی ساختاری که وزارت خارجه رو برگردوندیم به یک نظام موضوعی که بتونیم موضوع اقتصاد رو برجسته بکنیم. یه معاونت اقتصادی درست کردیم. یکی از قوی ترین سفرای وزارت امور خارجه جناب آقای انصاری رو به عنوان معاون اقتصادی قرار دادیم با سابقه کار با همه کشورها و این رو دنبال کردیم. در اهداف کار اقتصادی ما یکیش تجارت با شرق، دوم سیاست صادرات محور. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید صادرات رو اضافه کنیم. تولید فقط برای مصرف بازار داخلی نمیتواند ایجاد اشتغال مورد نظر مقام معظم رهبری رو انجام بده. اما من این نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم، وزارت خارجه مسئولیت اقتصادی نداره در دولت. وزارت خارجه تسهیلگر امور اقتصادیه. ما باید بسترهای لازم رو فراهم بکنیم تا دولت و کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بتوانن اقدامات لازم رو انجام بدن. کار دیگری که ما دنبال کردیم برای اینکه ضربه بزنیم به اهداف آمریکا تهاتره. ما دنبال تهاتر هستیم تا دلار را از بازی اقتصادی کشور حذف بکنیم و بسیاری کشورها هم در این زمینه با ما همراهی دارن. امیدواریم که مراجع داخلی هم و مجلس هم بتونه به ما کمک کنه برای اینکه مقاومت هایی که در حوزه تهاتر در داخل کشور وجود داره این مقاومت ها از بین بره. موضوع بعدی ایجاد توافق‌های منطقه‌ای، پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم نشان دهنده توجه ما به انتقال منطقه‌ای قدرت هست و هم نشان دهنده توجه ما به حوزه پیرامونی هست و هم نشان دهنده توجه ما به اقتصاد و روابط اقتصادی با همسایگانه که فرصت ویژه‌ای رو برای کشور فراهم کرده که امیدواریم مورد استفاده قرار بگیره. البته در سال گذشته هم دوستان ما در بخش اقتصادی بیشترین استفاده رو از این وضعیت انجام دادن. بحث بعدی اقداماتی است که ما انجام دادیم برای اینکه موانع صادرات هم کالا هم خدمات رو از بین ببریم، مثل ضمانت نامه ها. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم در ایجاد یعنی در توسعه صادرات مشکل ضمانت نامه های ما بود. صادرکنندگان ما، هم صادرکنندگان مواد هم صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از این مشکل رنج می‌بردن. ما تلاش کردیم این مشکل رو حل بکنیم. موضوع دیگه‌ای که ما تلاش کردیم شناسایی فرصت‌های خارجی. الان اگه شما برید سایت وزارت خارجه رو نگاه بکنید می‌بینید ما همه فرصت‌های خارجی رو ارائه داریم میدیم به بخش داخلی. در مرحله بعدی که الان داریم انجام میدیم ارائه توانمندی‌های داخلی به خارج که الان نرم افزارش تهیه شده، امکاناتش تهیه شده، بسترسازی شده، نیاز به یک هماهنگی با بخش خصوصی داره که ما ظرفیت های داخل رو هم به خارج ارائه بدیم و معرفی کنیم. و یکی دیگر از حوزه هایی که بسیار درش ما فعال بودیم بحث کریدورهای ارتباطیه. یکی از مفاد مهم توافق 25 ساله ما و چین بازگرداندن ایران به پروژه راه ابریشمه. یکی از اتفاقات بسیار ناگواری که افتاده بود این بود که ایران داشت از همه کریدورهای ارتباطی منطقه خارج میشد و از پروژه جاده ابریشم خارج میشد. ما یکی از اهدافی که داریم دنبال میکنیم هم با همسایگانمون کریدور شمال جنوب، کریدور شرق غرب، راه آهن شلمچه بسته، بقیه اقداماتی که ما داریم میکنیم همش به خاطر اینه که ایران رو به عنوان هاب ارتباطی منطقه حفظ بکنیم و این فرصت ویژه رو از دست ندیم. گفتگوهایی با قوه قضاییه داشتیم برای ایجاد شرایط ویژه برای بخش خصوصی. و آخرین نکته توجه به ظرفیت‌های استانی. من اینجا از نمایندگان محترم تقاضا می‌کنم، ما در بخش اقتصادیمون یک اداره داریم برای توجه به ظرفیت‌های استانی. در خدمت دوستانم هستیم که ظرفیت‌های استانی رو به دنیا معرفی کنیم تا بتوانیم از این شرایط بهترین استفاده رو بکنیم. یک بار دیگه من خدمت شما عرض می‌کنم، شرایط دنیا شرایط در حال تحول، جمهوری اسلامی ایران توان این رو داره که در این شرایط در حال تحول نقش بسیار مهمی ایجاد کنه. ایفای این نقش نیازمند به انسجام داخلیه. ما در خدمت شما هستیم، ما دیدگاه جناحی نداریم، ما دیدگاه حزبی نداریم. در وزارت امور خارجه حزبی شدن و جناحی شدن به معنی پایان عضویت در وزارت امور خارجه است. ما آماده ایم با همه ظرفیت‌های ملی، همونطور که ما این امکان رو داشتیم که بهترین روابط رو با برادر شهیدم مرحوم قاسم سلیمانی رفت داشته باشیم و من هر هفته با ایشون جلسه هماهنگی داشتم، این امکان رو هم داریم که با همه شما بزرگواران همکاری بکنیم ان شاء الله برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و پیشبرد نظام مقدس جمهوری اسلامی. تشکر میکنم و سلام علیکم. دوستان یه صلوات مرحمت بکنم.
محمد
آل محمد.
لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.
دوستان عزیز، ما اومدیم اینجا با هم آینده کشور رو آینده بهتری بسازیم. مقام معظم رهبری فرمودند اگر شما هم خوانده بودید گزارش ملاقات های ظریف رو و برخورد های او رو با اون طرف دیده بودید، شما هم مثل من او رو شجاع، انقلابی و صادق می دانستید. آنچه اتفاق افتاد دوستان آن نبود که شما گفتید. من هیچگاه مسائل داخلی رو به خارج نبردم. کس لا دوستان
آقایون اجازه بدن نظر جلسه رعایت کنن، صحبت آقای وزیر تموم بشه، بعد فرصت دارید، اختیاری دارید، در خدمت شما هستم. بفرمایید بشین آقای ظریف. بفرمایید
دوستان، اون چه که من گفتم، هر چه گفتم مقام معظم رهبری شنیدند. اگر دروغ گفتم شنیدند، ایشون گفتن صادقه. اگر راست گفتم شنیدند، ایشون گفتن شجاعه. اگر دروغ گفتم شنیدند.
بفرمایید، اختیار وقتش نیست، بعد از صحبت آقای وزیر بفرمایید. آقای ظریف.
دوستان عزیز، من زیاد مزاحم شما نمیشم. خیلی ممنونم از مهمان نوازی شما، هم سپاسگزارم. ما همین
آقای نکوین بشینین. آقای نکوین بفرمایید بشینین.
دوستان عزیز
بفرمایید.
دوستان عزیز، دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی،
آقای کریمی اجازه بدید صحبت ایشون تموم بشه، بعد نوبت ایشون هم هست. بفرمایید آقای ظریف. بفرمایید.
ظاهرا دوستان دوست ندارن صحبت بشنون. برادران و خواهران عزیز، جمهوری اسلامی ایران باید در برابر سیاست‌های آمریکا بایسته. در همه موارد جمهوری اسلامی در برابر سیاست‌های آمریکا ایستاده. شما دو هفته قبل دیدید، که بنده در شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه در برابر سیاست‌های آمریکا ایستادم. کسان دیگری هم که در وزارت خارجه بودند همین گونه ایستادن. شما هم بایستید، همه با هم می ایستیم، اما باید کاری بکنیم که آمریکا نتواند از اقدامات ما برای اهداف خودش استفاده کنه. ما باید کاری بکنیم که بتوانیم قدرت جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه و در جهان نهادینه کنیم. دوگانه سازی کاری از پیش نمی برد. باید سیاست خارجی در خدمت مقاومت باشد و باید قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی در خدمت پیشبرد اهداف مردم ایران باشد. ما باید از تمام امکاناتمون برای کمک به معیشت مردم استفاده کنیم و از تمام امکاناتمون برای کمک به قدرت ملی ایران استفاده کنیم و همین بود که هر چه شما می‌خواهید بفرمایید، ولی شهید سلیمانی و بنده هر هفته با هم جلسه داشتیم، هر هفته با هم هماهنگ کردیم در صحبت‌های منطقه‌ای. هر چه ما کردیم با هماهنگی یکدیگر بود. اونایی که شهید سلیمانی رو می‌شناسن، اونایی که با شهید سلیمانی دمخور بودن، اونایی که با سیدحسن نصرالله دمخورن، اونایی که با مقاومت عراق و لبنان و فلسطین دمخورن، اونها میدانند، نه شما، اونها میدانند که روابط ما چگونه بود. بنده عرض کردم اونها میدانن. من بیجا میکنم بگم شما نمیفهمید. شما نماینده ملتی، ملت ما ملت فهیمی است و شما هم به عنوان نمایندگان ملت فهیمید و من در برابر نمایندگان ملت با کمال خضوع حضور پیدا میکنم. حرف ها و توهین ها رو به جان میخرم. به من ذلیل گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری شجاع گفته بود. به من دروغگو گفتید در صورتی که مقام معظم رهبری صادق گفته بود. اما من وظیفه دارم از شما به عنوان نمایندگان مردم بزرگ ایران بشنوم و به گوش جان بشنوم و از شما تشکر کنم. از انتقادهای شما تشکر میکنم، از حتی از تندیهای شما تشکر میکنم. اما بدانید همه ما در یک کشتی نشسته ایم، همه ما با همیم. امریکا لیبرال، اصلاح طلب، اصولگرا، انقلابی، غیر انقلابی نمیشناسد. رژیم صهیونیستی اصلاحگرا، اصولگرا نمیشناسد. رژیم صهیونیستی با کل ایران مخالف است، با تمامیت ارضی ایران مخالف است، با تمامیت و جغرافیای ایران مخالف است. خودمان در این کشتی نشسته ایم، همه با هم در این کشتی هستیم. اقتصاد رو ما همه با هم باید پیش ببریم. بخش خصوصی قسمت عمده اقتصاد ماست و ما در همه حرکت‌های اقتصادی بخش خصوصی رو به عنوان موتور محرکه اقتصاد می‌شناسیم. ما در همه حرکت‌های اقتصادی معتقدیم که ما باید کمک کنیم به بخش خصوصی. برای همین هم است که در هر سفری که من رفتم، تمامی سفرهام بخش اقتصادی همراه من بودن و اونها رو همراه خودمون بردیم. اگر هم الان سفر نمی‌روم، به خاطر این است که کشورها آمادگی پذیرش ندارن. شاید در دوران کرونا بیشترین سفر وزیر خارجه رو من داشتم. من به سوریه رفتم، من به ترکیه رفتم، من به روسیه رفتم، من به عراق خواهم رفت، همکاران من به افغانستان رفتن، روابط بین دولت افغانستان رو اصلاح کردن، صلح افغانستان رو پیگیری کردن. ما در همسایگی بیشترین تلاش رو داریم انجام میدیم و انشالله موفق میشیم. اما اگر ترکمنستان مرزهاشو بسته، حتی هموطنان خودشون رو هم به خاطر کرونا اجازه ورود نمیدن، اون رو دیگه ما نمیتونیم تغییر بدیم. همکاران من هر روز با کشورهای همسایه صحبت میکنن، مرزهای ترکیه رو باز کردن، بسیاری از مرزهای عراق رو باز کردن، مرزهای ارمنستان رو باز کردن، مرزهای آذربایجان رو باز کردن، مرز افغانستان رو باز کردن، مرزهای پاکستان رو باز کردن، روابط با عمان رو برقرار کردن، روابط با امارات متحده عربی و کویت و قطر رو برقرار کردن. اینها هیچ کدوم با دعا انجام نشده، ضمن این که توکل ما هم به خدا، ضمن این که ما همواره معتقد بودیم که یک قدرت در دنیاست و نباید امریکا رو قدر قدرت دانست. دوستان عزیز، امریکا رو قدر قدرت ندانیم، برجام تحمیلی بر امریکا بود. انشاءالله تاریخ نشان خواهد داد، انشاءالله آینده نشان خواهد داد. برجام سند افتخار ایران است و همواره خواهد بود و انشاءالله در تاریخ این کشور ثبت خواهد شد. خیلی متشکرم، موفق و پیروز و سرافراز باشید و السلام علیکم و رحمت الله.